مادر جون، مادر جون، مادر جون.
بقیه بچه قدم چیگه باز؟
منظر جون، ما به آینده چی کار شبون خوب است؟ یعنی کارو کماییم چی باشه؟
ها خرگوشکم، این بلاقه و توانایی خودت بستگی داره جان مادر. ابا یک چیز از امیال مروب است.
چی مادر جان؟ چی مروب است؟
خرگوشکم، این که خودت هر شغل و کار کمایی را که دوست داری باید در سایت خوب سعی بخوری و تلاش کنی.
ها میدونم مادر جان.
خب دیگه حال خودت به چی کارای علاقه داری جان مادر خرگوشکم؟
خودتون یادتون هست مادر جان که چند وقت پیش رفته بودیم معاینه خانه دکتر بوزی؟
خب بله،
خانم سنجاب دیدم که به دکتر بوزی کمک میکرد.
آها،
یکی از حیوانات پیش انگار شده بود.
فامیدم خانم سنجاب خب یک پرستار است. البته نرسم میگن نابا باینا خانه دکتر بوزی آمده. خب
میگون مادر جان چی قسمی نرس شده؟ وظیفه یک پرستار چی است؟
راستش خرگوشکم، با طرفای دیگر میرون با باینا خانه دکتر بوزی. اگه تو هم خوش داری امرای ما بیا تا از خانم سنجاب پرسان کنیم که چه رقمی پرستار یا ابو نرس شده. وظیفه یک پرستار یا نرس چی است؟
یکی خیلی خوبش است مادر جان، من حتما همراه تو میایم.
خب دیگه بخیر، طرف دیگر بیری بردوی با.
خوش آمدین خانم خرگوش. خرگوشک عزیزم تو هم خیلی خوش آمدی.
تشکر. بگم خانم سنجاب
بله؟
دکتر بوزی نیستم؟
نه خیر، نه، پیشتر تلفن آمد حال خانم زرافه یک ذره بد شده.
خب
دکترم بر معاینش رفت، همراه دکتر بوزی کار داشتیم.
ما همه خودتان کار داشتیم.
چقدر جالب. خب چی کار خرگوشک عزیز؟
خب خانم سنجاب،
بله؟
خرگوشک من خوش داره که درباره پرستار یا نرس معلوماتش زیاد شده. چون خودتان پرستار هستید و امروز آورده میشم اینجا که از خودتان یعنی از زبان خودتان بشنوه.
بح بح خیلی هم خوب است خرگوشک جان. اول باید با این کار علاقمند باشی، بعدم که باید درسایت خیلی خوب بخونی.
آها شریدی؟
خب یعنی برای پرستار شدن باید درس بخونم؟ مگه درس پرستاری داری؟
درست فهمیدی عزیزم. خودت بعد از اینکه مکتب و دوره لیسه را خلاص کردی باید شامل دانشگاه شوی و به شق پرستاری یا نرس درس در ادامه بدی.
آها شنیدی جان مادر، خانم سنجابم همو گپای را زد که من زده بودم. باید خوب خوب درسایت بخوری جان مادر.
خب میگم خانم سنجاب وظیفه یک نرس چی است؟
خرگوش جان اول باید برات بگویم که محل کار پرستارا به شفاخانه است. من هم یک دو هفته بیشتر اینجا نیستم. بعدم ای که وقتی یک حیوان ناجور شوه دکتر او را معاینه میکنه. بعد از معاینه بیمار کار ما پرستارا شروع میشه. ما دستورات دکترها را موی به موی اجرا میکنیم. ای که مثلا چی دواهایی را چی ساتی و چی مقداری برای بیمار بتیم وظیفه ما پرستار است.
آی چه قصد.
خاله خیلی حساس است، خیلی مهم است. اگر بیمار زخم برداشته باشه ما پرستارا زخمشان را پلستر میکنیم.
وای 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 زخم.
لحظه با لحظه اوضاع بیمار را کنترل میکنیم و با دکتر مالش منتقل میکنیم تا اینکه بخیر بیمار خوب شوه.
ها خرگوشکم جان مادر، دیدی که کار پرستاری خیلی کار حساس و مهم و خیلی هم سخت است، خیلی هم زحمت داره مادر جان.
خب من نمیدونستم، حالی که فهمیدو بیشتر کوشش میکنیم تو که کلم شدو رقم خانم سنجاب یک نرس خوب شما.
بخیر بخیر، اتمن بخیر، یک نرس خوب آدم سوز میشی مادم دارست.
خب دیگه خانم سنجاب،
بله
از میرباری تا بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم.
دکتر بوزیرم از جانب ما بسیار سلام برسانه.
اتمن
بیبخشید که وقت تو را با خرگوشکیم گرفتیم.
خواهش میکنم. این چی گپ است که میزنین؟ اتفاقا من خوش شدم که همراهتان گپ زدم. خیلی خوش آمدین.
زنده باشه. بریم دیگه. خرگوشی بریم.
دوستای عزیزم، بخش نمایشی تقدیم شما شد. انشالله خوشتان آمده باشه. اما نوبتی هم که باشه، نوبتی است که پیامک بخونم. پیامک امروز از طرف یک دختر خوب است به نام معصومه جان که از شهر مشهد به برنامه خودش روان کرده. معصومه عزیز نوشته: خاله جان سلام، دوستای شاپرکی سلام. خاله جان من یک سوال از شما دارم و اون است که من میتونم پیلوت شوم یا نه؟ معصومه جان، هر کسی با تلاش و کوشش میتونه با آرزوی خودش برسه. اگه خودت آرزوی پیلوت شدن است، باید کوشش کنی. هرچقدر آرزوی یک نفر کلام باشه، خب بیشترم باید تلاش کنه دیگه. با تلاش و کوشش حتما موفق میشی عزیزم. تشکر که پیامک با برنامه خودت روان کردی.
بچه‌های با صفا، هر کسی کاری داره توی این دنیای ما، توی این دنیای ما.
دوسته ی نازم، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. الهی همیشه خوش و سالم و سعادتمند باشین. تا فردا، خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران رادیو دری میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
سعدیا خوشتر از حدیث تو نیست تحفه روزگار اهل شناخت.
آفرین بر زبان شیرینت که همه شور در جهان انداخت.
گلستان ادب. به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام دوستان و همراهان ارجمند. با برنامه یک گلستان ادب از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امروز باز آمدیم تا چند حکایت زیبای دیگر از گلستان سعدی را تقدیم حضورتان بکنیم.
ما هم سلام میکنم خدمت یکایک شما دوستان عزیز و ارجمند، همراه ما باشید تا آخر. باب سوم، حکایت 21.
چشم تنگ دنیا دوست. سعدی میگوید در یکی از سفرهایم با بازرگانی ثروتمند که 150 شتر و 40 غلام خدمتکار داشت ملاقات کردم. او یک شب مرا در جزیره کیش به حجره خود دعوت کرد. تا صبح با نگرانی و پریشان احوالی از اموال و املاک و دارایی های خود تعریف می کرد و می گفت:
انباری در ترکستان، مالی در هندوستان دارم. این قباله فلان زمین من است. این ضمانتی است که برای فلان چیز به من دادند. به اسکندریه که آب و هوای خوبی دارد بسیار علاقه دارم، اما به دلیل طوفانی بودن دریای مغرب امکان رفتن به آنجا نیست. ای سعدی، قصد دارم به عنوان آخرین سفر به سفر سود آور و طولانی بروم و سپس تا آخر عمر در گوشه راحت بمانم.
با او گفتم در این سفر میخواهی چه کار کنی؟ بازرگان گفت:
قصد دارم از پارس گوگرد بخرم و چین ببرم، زیرا آن را خوب میخرند. با پول آن کاسه چینی خریده به روم ببرم، از روم دیبا خریده به هند ببرم، از هند فولاد خریده به حلب ببرم، از حلب هم آینه خریده به یمن ببرم، از یمن برد یمانی خریده به پارس ببرم، سپس تجارت را کنار گذاشته دکان خریده و گوشه بنشینم.
بازرگان تا می توانست از رویاهای تجاری و خیالات خود تعریف کرد. سپس گفت:
ای سعدی، تو هم سخنی در مورد تجربیات زندگی و ماجراهایی که در سفرهایت اتفاق افتاده یا داستانهایی که از دیگران شنیده ای بگو.
با او گفتم:
آن شنیدستی که در اقصای غور بار سالاری بیفتاد از سطور؟ گفت: چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک کور. باب سوم، حکایت 22.
عاقبت بخیل. ثروتمندی به خساست و بخل مشهور بود. حتی به مستمند در حال مرگ نانی نمی داد.
در خانه و سفرهش برای کسی گشوده نمی شد. سفرهش ریز غذایی نداشت که پرندگان از آن بخورند.
درویش و جوز بوی طعامش نشنیدی، مرغ از پس نان خوردن او ریزه نچیدی.
او روزی تصمیم گرفت از طریق دریای مغرب به مصر برود. در سفر دریایی او باد مخالف وزید و دریا را متلاطم کرد و کشتیش در حال غرق شدن بود.
با طبع ملولت چه کند هر که نسازد، شرطه همه وقتی نبود لایق کشتی.
آن مرد دست به دعا شد و فریاد می زد: خدایا مرا نجات بده.
دست تضرع چه سود بنده محتاج را، وقت دعا بر خدای، وقت کرم در بغل.
از زر و سیم راحتی برسان، خیشتن هم تمتعی برگیر. وانگه این خانه کست خواهد ماند، خشتی از سیم و خشتی از زر گیر. طوفان کشتی را غرق کرد. میگویند مرد خسیس مرد و دارایی او به خویشاوندان فقیر و مستمندش که در مصر بودند به ارث رسید. با دارایی او همه آنها ثروتمند شدند و لباسهای گرانبها پوشیدند. یک هفته بعد یکی از خویشاوندان او را دیدم که بر اسبی تیز رو سوار است و غلامش به دنبال او میدود. حتی اگر مرد ثروتمند خسیس زنده می شد، خویشاوندانش حاضر نبودند این ثروت را به او بازگردانند.
وح که گر مرده بازگردیدی و میان قبیله و پیوند، رد میراث سخت تر بودی وارثان را ز مرگ خویشاوند.
آن سوار را شناختم و به او گفتم: ای مرد ارجمند، این ثروت نوش جانت، زیرا صاحب بدبختش فقط در فکر جمع کردن این مال بود و نتوانست خود آن را بخورد.
بخورای نیک سیرت سرمرد، کان نگون بخت گرد کرد و نخورد. باب سوم، حکایت 23.
قناعت. ماهیگیری نحیف و لاغر ماهی بزرگی را در دریا صید کرد. چون توان نگه داشتن تور ماهی گیری را نداشت، ماهی قدرتمند تور را کشید و با خود برد.
شد غلامی که آب جوی آرد، جوی آب آمد و غلام ببرد. دام هر بار ماهی آوردی، ماهی این بار رفت و دام ببرد.
ماهی گیران دیگر او را سرزنش کردند و گفتند:
ماهی با اون بزرگی را چرا رها کردی؟
ماهیگیر گفت:
برادران، آن ماهی روزی من نبود و مقدر بود آن ماهی یک روز دیگر زندگی کند. اگر تقدیر الهی بر موفق نبودن ماهیگیران در گرفتن ماهی و یا زنده ماندن ماهی باشد، ماهیگیر از دجله پر ماهی نمیتواند ماهی بگیرد. ماهی صید شده نیز اگر بر روی زمین بیفتد نخواهد مرد.
باب سوم، حکایت 24.
تقدیر الهی. مردی که دست و پایش را بریده بودند هزار پای را کشت. صاحب دلی گفت:
پاک و منزه است خدا، با این که اینجا نفر هزار پا داشت، چون زمان مرگش فرا رسیده بود، توان فرار کردن از چنگ تو که دست و پا نداری را نداشت. وقتی مرگ فرا برسد، پای اسب تیز پا را در میدان جنگ می بندد و تیر کمان نیز به کار جنگجو نمی آید.
چو آید زپی دشمن جانستان، ببندد اجل پای اسب دوان. در آن دم که دشمن پیاپی رسید، کمان کیانی نشاید کشید.
باب سوم، حکایت 25.
انسان کامل. سعدی میگوید: مرد چاق نادانی را دیدم، خلعت گرانبها و کلاه کتانی مصری زیبایی پوشیده و سوار اسبی تازی شده است. یکی از من پرسید:
ای سعدی، نظرت در مورد این نادان با این لباس زیبا و فاخر چیست؟
با او گفتم:
این لباس زیبا مانند آن است که نوشته ای را با خط زشت با آب طلا بر کاغذ بنویسند. انسان کامل با خصلت‌های نیکو بهتر از کسی است که ظاهر زیبا دارد. این نادان حیوانی است که نمی‌توان او را انسان نامید. فقط ظاهر و پوشش او مانند انسان هاست. دارایی او از مال حرام جمع شده است. انسان شریف هیچگاه جایگاه اجتماعی خود را از دست نمی دهد. اما انسان پست حتی با ظاهر سازی و آراستن خود با لباس و زیورهای زیبا، همچنان جایگاه خار و پست دارد.
باب سوم، حکایت 26.
دزد و گدا. دزدی با گدایی گفت:
از این که دستت را جلوی هر انسانی پستی دراز میکنی خجالت نمیکشی؟
گدا گفت:
دراز کردن دست برای گرفتن یک درم شرافتمندانه تر از دزدی اموال مردم است.
باب 4، حکایت 5.
انسان دانا. جالینوس حکیم نادانی را دید که گریبان دانشمندی را گرفته و به او بی احترامی می کند. جالینوس گفت:
اگر این مرد دانشمند بود با این نادان درگیر نمی شد.
دو عاقل را نباشد کین و پیکار، ندانایی ستیزد با سبکسار. اگر نادان به وحشت سخت گوید، خردمندش به نرمی دل بجوید. وگر بر هر دو جانب جاهلانند، اگر زنجیر باشد بکسلانند.
یکی رازشت خویی داد دشنام، تحمل کرد و گفته خوب فرجام. بتر زانم که خواهی گفتنانی، که دانم عیب من چون من ندانی. باب چهارم، حکایت ششم.
آداب ندیمان. میگویند سبحان وائل در فصاحت و سخنوری سرآمد هم اسران خود بود. او در سخنوری چنان بود که اگر یک سال هر روز برای گروهی سخنرانی میکرد، سخنانش هیچگاه تکراری نمیشد. او درباره آداب ندیمان یا همان خدمتکاران نزدیک سلطان میگوید:
سخن گرچه دلبند و شیرین بود، سزاوار تصدیق و تحسین بود. چو یک بار گفتی مگو باز پس، که حلوا چو یک بار خوردند بس.
دوستان عزیز، همراهان ارجمند، با پایان برنامه امروز گلستان ادب رسیدیم. امیدواریم که مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر با شما خدافظی میکنیم. حق پشت و پناهتان.
سپاس از توجه و همراهی شما. گلستان زندگیتان سرشار از رایحه عشق و محبت.
دوستان، زربان عنوان برنامه است که در حقیقت یک برنامه صحی و پزشکی است. این برنامه را تقدیم حضورتان میکنیم با امید بهبودی و با امید سلامتی یکایک شما سروران گرامی. لطفاً با ما همراه باشید.
زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام خداوند عزیز و مهربان، بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز، سلام و احترام و ارادت ما را پذیرا باشین از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا به مدت 25 دقیقه با شما در مورد مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس محترم دکتر معالج جناب آقای دکتر مجید نوری، متخصص امراض عفونی یا انتانی هستیم تا در ارتباط با یکی از خطرناکترین امراض و بیماری های مشترک بین انسان و حیوان صحبت بکنیم. یک بیماری ویرال یا ویروسی که میتونه از یک حیوان آلوده و مریض توسط گزش یا گزیده شدن و کنده شدن توسط اون حیوان به انسان منتقل شود. و برای انسان اگر مراقبت ها و اقدامات عاجل و زود و به موقع صورت نگیره، میتونه بسیار خطرناک باشه و عواقب بدی داشته باشه. این بیماری به نام هاری است، بیماری هاری، معروف به بیماری سگ دیوانه، که چون مردم فکر میکنن این ویروس و مریضی فقط از طریق یک سگ آلوده و مریض به انسان منتقل میشه، در میان عوام به بیماری سگ دیوانه معروف است. که البته باید دانست که این میکروب و ویروس تنها توسط سگ آلوده و مریض نه، بلکه توسط دیگر حیوانات پستاندار هم اگر آلوده باشن و انسان بگزن و بکنن و صدمه بزنن، میتونه منتقل شود و فرد مریض رو آلوده کنه. راجع به خود مریضی هاری که توسط ویروس ریبیز ایجاد میشه، عوامل و حیوانات منتقل کننده، سیر بیماری در انسان گزیده شده و مراقبت ها و واکسینیشن این مریضی، راه‌های پیشگیری و معالجه این بیماران، با دکتر معالج محترم دکتر مجید نوری، متخصص عفونی یا انتانی صحبت خواهیم کرد تا با توجه به شیوع اینمی مشکل انشالله ما اطلاعات و معلومات لازمه در این زمینه داشته باشیم. امید است که ما را همراهی بکنین. قبل از شروع بحث با دکتر صاحب نوری، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب نوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه، در خدمت شما هستم.
دکتر صاحب، ممنون و تشکر از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. اما طور که اعلان شد، امروز می‌خوایم در رابطه با بیماری خطرناک هاری یا سگ دیوانه با شما صحبت کنیم. در شروع اگه یک توضیح راجع به این بیماری و ماهیتش و ای که واقعا هنوزم این بیماری در جهان شیوع داره یا نه، یک توضیحات بفرمایین، بسیار ممنون میشیم.
خدمت شما عرض کنم که من اول در مورد خود بیماری هاری صحبت میکنم که بیماری هاری یک بیماری ویروسی حاد سریعا پیش روند است. هم ویروسیه، هم خیلی حاده و هم سریعا پیش رونده است که معمولا میره سیستم عصبی مرکزی انسان و حیوان رو درگیر میکنه، که توسط ویروسه که همون ویروس ریبیز هست، که همون ویروس هاری بهش میگن، منتقل میشه.
بله
بله، هنوز هم هاری وجود داره. سالانه یه چیز حلوش نزدیک به 55,000 مرگ ما ناشی از این رو داریم کل دنیا. و قضیه انتقالش هم خب اینطوریه که خب یک حیوان مبتلا میشه، خود حیوان در اون زمانی که مبتلا هست اگر انسانی را مبتلا بکنه، خب هم خود اون حیوان از بین میره در سیر بیماریش و خب هم خود فرد مبتلا میشه و بیمار میشه و ما با معضلات مربوط به بیمار هاری روبرو هستیم. بله، هنوزم وجود داره و جز بیماری مشترک بین انسان و حیوانه که در سراسر دنیا فقط دو منطقه رو گفتن گزارش شده که در این دو منطقه وجود نداره، یکی قطب جنوبه و یکی هم برخی از جزایر رو گفتن که در این دو منطقه هاری گزارش نشده.
بله،
عموما به وسیله گزش یک حیوان هار به انسان سرایت میکنه. عرض کردم سالانه یه سوی حلوش 55,000 مرگ ناشی از درقت هاری ما داریم و اکثر این مرگ ها متأسفانه در آسیا و آفریقا است و عموماً در جمعیت های روستایی که خب برای بیشتر در معرض تماس با این حیوانات قرار دارن هست. سوالی که خب حالا شاید خیلی براشون مطرح بشه که آیا فقط از طریق سگ منتقل میشه یا از طریق گاز گرفتن سگ منتقل میشه، گزش سگ منتقل میشه؟ نه، فقط اینطور نیست. حتی بعضی وقتا گربه ها میتونن، پستانداران میتونن این را منتقل بکنن، خفاش ها، راکون ها، راسو ها، روبا ها، اینها میتونن در حقیقت این ویروس را منتقل بکنن، یعنی خودشون مبتلا میشن، یعنی این ویروس اول وارد بدن حیوان میشه و حیوان را درگیر میکنه و در اون زمانی که در این بیمار در اون حیوان ایجاد بیماری کرده، در اون زمان اگر فرد در تماس با این حیوان قرار بگیره میتونه اون فرد هم مبتلا بشه.
بله،
و یک نکته هم که به هر حال مهمه، در بعضی از محققین یا قارنوردها در حقیقت، حالا بر افرادی که جزء کارشون هست، اینها میتونن انتقال پیدا بکنه، یعنی مبتلا بشن از طریق خفاش و این قضیه رو باید مد نظرشون داشته باشن. من بهتر بگم وقتی که ویروس وارد بدن حیوان میشه، اول حیوان مبتلا میشه، حیوان میتونه اول دو حالت میتونه براش اتفاق بیفته، یا حیوان خیلی گوشه‌گیر میشه، منزوی میشه، میره یه گوشه‌ای، یا اینه که بسیار پرخاشگر میشه، هیجانی میشه و حرکات‌های هیجانی داره. و حالا تو اون قسمت بخصوص تو این حالت دومش اگر فردی در تماس قرار بگیره و این میتونه مبتلا بشه به این، و مگر اینکه ما یک سری اقدامات پیشگیرانه رو براش انجام بدیم.
دکتر صاحب، این ویروس که از حیوان آلوده به انسان منتقل میشه، وقت وارد بدن یک حیوان شه، مثل سگ یا گربه و پشک یا روبا و شغال و راکون و راگون و سایر حیوانات پستاندار، از جمله به گفته شما حتی در خفاش یا شب‌پرک ها، اینا در بدن حیوان چی سیری را طی میکنه ویروس و چی علامت هایی را ممکنه که در حیوانات ایجاد بکنه؟ این سیر در انسان آلوده چه قسمی است؟ اگر لطف کنین توضیح بدین.
ببینید، ویروس هاری وقتی وارد بدن حیوان میشه، من اول از حیوان شروع میکنم بعد میام سراغ انسان. بازم میگم خدمت شما، اول که خود حیوان حالا از طریق یک حیوان دیگه مبتلا میشه. حالا ما فرض کنیم که یک حیوان واحد ما الان در نظر داریم میگیریم که این حیوان الان مبتلا شده و الان دچار یک سری علائم شده. علائم مختلفی که خود اون حیوان داره، عرض کردم عموما دو تا حالت اتفاق میفته در اینها، یا حیوان کاملا منزوی و گوشه‌گیر میشه که این جز علائم کمترشه و بیشتر کاملا هیجانی میشن، اینها حمله ور میشن.
بله،
و در این زمان حمله وریشون خب گاز میگیرن نفر را و پوست را بهش صدمه میزنن یا مخاط را بهش صدمه میزنن و از طریق اون بزاق دهانشون ویروس را منتقل میکنن به بدن انسان.
بله،
این ویروس وارد بدن ما میشه. ویروس این تمایل را داره که تو مسیر عصب میره بالا. ببینید، ما تمام سیستم عصبی مرکزی داریم و سیستم عصبی محیطی داریم. سیستم عصبی مرکزی میشه همون مغز و ساقه مغز، و سیستم عصبی محیطی میشه تمام اعصابی که حسی و حرکتی که تو تمام بدنمون پخشه و تمام بدنمون رو دارن در واقع جوری تغذیه میکنن. حالا زمانی که ویروس وارد بدن میشه از طریق پوست، پس صدمه میزنه، اولا از طریق پوست سالم ویروس وارد بدن نمیشود. این رو من اینم جو قطعا جزء سوالات هست.
بله،
و من اینم از همین الان بگم خدمت همه عزیزان که از طریق پوست سالم ویروس وارد بدن نمیشود. باید حتما پوست صدمه ببینه، یعنی پوست زخمی بشه، یا مثلا بلفظ خون شوادی به نفع خونریزی داشته باشه، یا از طریق مخاطات. در حقیقت ویروس وارد بدن میشه و انتشار خونی نداره ویروس. بازم تاکید میکنم انتشار خونی نداره، یعنی از طریق خون اصلا تو بدن منتشر نمیشه. تمایل بسیار زیادی داره این ویروس به سیستم عصبی و وارد در واقع نورون‌ها یا سلول‌های عصبی میشه و از طریق سلول عصبی است که این حرکت میکنه به سمت بالا میره.
بله.
دوره نهفتگی یا اصلا میگن دوره کمون در واقع این بیماری از 20 روز هست تا 90 روز. چرا میگیم از 20 روز تا 90 روز؟ خب بستگی داره که کجای بدن فرد در حقیقت گاز گرفته میشه. آیا انتهای دست هاست؟ آیا انتهای پا هاست؟ یا نه مثلا ناحیه سر و صورته؟ هر چقدر که نزدیکتر به سیستم عصبی مرکزی یا سیستم در حقیقت مغز باشه بیماری زودتر خودشو نشون میده. چرا؟ چون این ویروس آهسته آهسته حرکت میکنه تو مسیر عصب. گفته شده که با سرعت حدود 250 میلیمتر در روز خب این حرکت میکنه ویروس به نخاع یا ساقه مغز میرسه و بازم میگم خدمت شما هیچ انتشار خونی نداره، از طریق خون اصلا منتقل نمیشود و از طریق تو مسیر عصب میره، حرکت میکنه و میره خودشو میرسونه به سیستم عصبی مرکزی، میره خودشو میرسونه به مغز. درست شد؟
بله.
حالا وقتی وارد مغز شد، سیستم عصبی مرکزی شد، حالا از طریق اتصالات از اونجا وارد سیستم ماده خاکستری مغز میشه و از اونجا حرکت میکنه میاد میره تو تمام بدن منتشر میشه. پس یعنی از محیط میره به مرکز و از مرکز دوباره حرکت میکنه میاد میره تو محیط و ولی در تمام بدن پخش میشه و بعد از اینکه دیگه بازم میگم تثبیت شد و استقرار پیدا کرد در سیستم عصبی مرکزی، حالا یه انتشار مرکز گریز داره و در طول عصب محیطی به تمام بافت‌ها شامل غدد بزرگ، کبد، عضلات، پوست، غدد فوق کلیه، قلب و همه منتقل میشه و اینجا دیگه ویروس تو تمام بدن پخش شده.
خب سپاس و تشکر از توضیحات بسیار خوب و ارزشمند شما. دکتر صاحب یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی را فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
در تقویم جهانی یک روز به عنوان روز هاری نامگذاری شده و هر سال سازمان‌های زیربط سعی در افزایش آگاهی افراد جامعه در مورد بیماری هاری دارند. هاری یک بیماری ویروسی سیستم اعصاب مرکزی است. در صورت بروز علائم هاری، این بیماری درمان ناپذیر بوده و سرانجام به مرگ منجر می شود. البته افرادی که توسط حیوانات اهلی و وحشی گاز گرفته می شوند، اگر در اسرع وقت به مراکز پیشگیری هاری مراجعه کنند، به این بیماری مبتلا نخواهند شد. اصلی ترین راه سرایت این بیماری، گاز گرفتن به وسیله حیوان هار است. همچنین، پنجه آغشته به بزاق حاوی ویروس، به ویژه در گربه و گربه سانان که عادت به لیس زدن پنجه های خود دارند نیز می تواند ایجاد بیماری کند. اولین علامت بیماری هاری در حیوانات تغییر در رفتار و عادت های حیوان است، به نحوی که گوشه‌گیر و منزوی می شود یا عصبانی و بدخو شده و به گاز گرفتن سنگ، چوب و اشیای مختلف پرداخته و به هر انسان و حیوانی سر راه خود حمله می کند. همچنین به علت عدم قدرت بلع، کف از دهانش سرازیر شده و صدای حیوان ناموزون می شود. حیوان درگیر بیماری هاری خیلی زود در اثر فلج دستگاه تنفسی خواهد مرد. خستگی، بی اشتهایی، افسردگی، سوزش، خارش و درد محل گزش، ترس از نور، ترس از آب، و بیقراری از مهمترین علائم هاری در انسان است و اگر درمان سریع صورت نگیرد، مرگ بیمار به علت فلج عضلات تنفسی رخ می دهد. برای پیشگیری از هاری به این توصیه ها توجه کنید. به حیوانات وحشی نزدیک نشوید، حتی اگر رام به نظر برسند. از سگ‌ها و گربه‌های ولگرد فاصله بگیرید و سعی نکنید آنها را لمس کنید. حیوانات اهلی خود را واکسینه کنید و اگر توسط حیوانات زخمی یا گزیده شدید به مراکز بهداشتی درمانی مراجعه کنید.
عزیزان شرمنده، ضمن تشکر از همراهی و همکاریتان با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران از مشهد مقدس، در قسمت اول برنامه دکتر صاحب مجید نوری، متخصص امراض عفونی یا انتانی، در رابطه با مریضی هاری یا همو بیماری سگ دیوانه صحبت‌های بسیار مفیدی داشتند و اعلام کردند که این ویروس یک بیماری ویروسی حاد و سریعاً پیشرونده است که وقتی از یک حیوان آلوده به انسان منتقل شود، بلافاصله میتونه از طریق رشته‌های عصبی وارد سیستم عصبی انسان شود و میتونه که انسان دچار مشکلات بکنه. هاری فقط از طریق سگ آلوده منتقل نمیشه، برخلاف اعتقاد و باور بعضی از مردم، برای که میتونه این ویروس از طریق سایر پستاندارها هم به انسان منتقل شوه، جزء ویروس های عصب دوست است، قسمی که میتونه باعث انتقال به رشته های عصبی شوه و از طریق رشته های عصبی به مغز و سیستم مرکزی مغز سرایت بکنه. به هر حال ادامه بحث با ما همراه باشین، امید است که مورد توجهتان قرار گرفته باشه تا الان. دکتر صاحب نوری، اگر در این قسمت یک بار دیگه روی عاملین انتقال تایید کنین و بعد بفرمایین که اگر یک نفر توسط حیوان آلوده گزیده و دندان گرفته شوه، چی کارها و اقدامات باید برای او صورت بگیره؟ برای مریض و کسی که آلوده به ویروس هاری شده، این سیر مریضی و پروسی مریضی چه قسمی است؟ چه علامت ها و نشانه هایی را میتونه در او ایجاد بکنه و این چی گونه شناخته میشه که این هاری گرفته یا نی؟
در مورد قضیه اینکه انتقال به از طریق فقط آیا از طریق سگ هست یا دیگه حیوان دیگر، من بازم میگم خدمت شما، فقط از طریق سگ نیست، از طریق گربه هم میتواند، از طریق راکون، راسو، روباه، شغال میتواند، از طریق خفاش های آلوده که خفاش آلوده البته در همه کشورها نیستند، در بعضی کشورها هستند، ولی به هر حال خفاش های آلوده هم میتوانند در حقیقت هاری را منتقل بکنند. مهم دانش مردمه که بدانند که اگر دچار چنین حالتی شدن یا در حقیقت مواجهه شدن با این گزش و گاز گرفتگی باید چی کار کنن.
بله،
من قسمت درمانو میذارم تو قسمت آخر، آخر ببخشید، یعنی قسمت یکی به آخر قبل از واکسیناسیون. الان من برای اون عزیزانی که تازه مهمان برنامه شدن، من بازم میگم ببینید، ویروس وارد بدن میشه، از طریق اعصاب به مغز میره، یعنی از طریق محیط اول میره به سمت مرکز، میره بالا، میره وارد مغز میشه، آهسته آهسته حرکت خیلی میلیمتری داره تا به مغز خودشو میرسونه، بعد از طریق مغز، از طریق سیستم اعصاب به همه جای بدن منتقل میشه و ایجاد علائم میکنه.
بله،
وقتی که حالا ما دیگه رسیدیم به این مرحله که از اون دوره کمون یا در حقیقت دوره نهفتگی که گفتم بین 20 تا 90 روز، حالا بستگی داره که کجای بدن گاز گرفته بشه، از این زمان میگذره و وارد علائم میشه. اولا که در دوره کمون یادمون باشه که فردی که الان دچار گاز گرفتگی شده، متاسفانه مثلا به فرض با یک سگ هار یا با یک حیوان هار، توی این دوره کمون هیچ گونه علائمی نداره، هیچ گونه علائمی نداره. بعد از اون زمانی که دوره کمون تموم میشه و حالا میخواد علائم شروع بشه، توی اون یه هفته اول بعد از دوره کمون یه علائم کاملا غیر اختصاصی داره، مثل تب، کسالت، سردرد، تهوع، استفراغ، بیقراری، درد و خارش در محل گزش. خب اینا کمتر کسی اصلا ذهنش میره که به سمت اینکه یاخ نکنه این نفر هاری گرفته باشه.
بله،
این فاز رو هم رد میکنه، بعد دیگه وارد فاز در حقیقت بروز علائم عصبی میشه. بروز علائم عصبی چطوریه؟ ببینید، اینجا افراد به دو دسته تقسیم میشن. 80% میگیم علائم آنسفالیت دارن و 20% میگن علائم فلجی دارن.
بله،
80% علائمی دارن، یعنی چی؟ تب میکنن، اینا توهمات خیلی شدیدی براشون ایجاد میشه، اینا به خاطر اینکه دچار اسپاسم مری میشن به شدت از آب میترسند، اگر حتی بعضا از هوا میترسند، دچار تشنج میشن و بسیار پرتحرک میشن و بازم میگم یه دچار کانفیوژن میشن و ازدیاد ترشح بزاق دارن، آریتمی قلبی دارن اینها وقتی که به ما مراجعه میکنن و حتی اول کار هم بعضن اگر شرح حال درست گرفته نشود، شاید وقتی بیمار داره با این علم به اورژانس داره مراجعه میکنه، شاید کمتر کسی از پزشک اورژانس ما یا تو اورژانس ما ذهنشون به سمت بحث هاری بخواد بره و یه وقت مقفول میمونه، شاید فکر بیماری دیگه در مغز اثر میکنن و میرن سراغ اون و اونها را چیکار میکنن، شروع میکنن به درمانی. این عمده افرادی که دچار علائم میشن.
بله.
یه 20% افراد دچار فلج میشن. یعنی چی؟ یعنی تمام بدنشون همه هر چهار اندام فلج میشه، همراه با فلج صورت میشه. و بعدش دیگه وارد فاز متاسفانه مرگ میشن. میرن تو فاز اغما و بعدش فوت میشن. درست شد؟ اول دوره کمونه که گفتم بین 20 تا 90 روزه، بعد یه علائم اولیه کاملا غیر اختصاصی داره، بعد وارد فاز علائم عصبی میشن که تو این فاز عصبی یا علائم عرض کردم عمده علائمی که ما باش روبرو میشیم تب و در واقع اختلال هوشیاری و توهم و بسیار تحریک پذیرن، از آب میترسن، از هوا میترسن، تشنج پیدا میکنن و یا بعضی یه درصد خیلی کم هستن که دچار فلج اندام میشن و بعدش هم دیگه وارد فاز مرگ میشن.
بله.
این جزء علائم افرادی است که دچار این همچه حالاتی میشن. خود حیوان هم اگر زمانی که در حقیقت اگر هار باشه یا در حقیقت مبتلا به هاری باشه، یکی از مشخصاش اینه که حالا خیلی هیجانی میشه، خیلی تحریک پذیر میشه و اینها به خاطر اون در حقیقت اختلالات عضلات اسفنکتری که براشون ایجاد میشه کاملا آبریزش از دهان دارن. حتی این آبریزش از دهان برای خود انسان ها میتونه اتفاق بیفته، جزء علائم انسانی هم میتونه باشه و ما بعضا با چنین حالتی روبرو میشیم.
پس دکتر صاحب، علائم و نشانه های مریضی هاری یا مریضی سگ دیوانه از حالات خفیف و جزئی شروع میشه تا حالات فلجی و بالاخره مرگ، اگر با موقع البته تشخیص داده نشوه و اقدامات لازم و با موقع اقدامات وقایوی و معالجوی صورت نگیره. حالا با توجه به همین سیر سری بیماری و خطرناک بودن بیماری، راه‌ها و روش‌های تشخیص و شناختن مریضی چه قسمی است؟
عمده بحث تشخیص بیماری هم ببینید، واقعیت همی که تو بحث تشخیص اکثر آزمایش اغلب آزمایش رو یا روتینه یا نرماله و این آزمایش مثلا ما نت بخوام بگیم که این آزمایش رو باید انجام بدیم در حقیقت تشخیص هاری داده بشه، تو حالت اول واقعا وجود نداره. حتی سی تی اسکن هم که اگه بین انجام بدین معمولا طبیعیه، مارایشون هم تقریبا یافته خاصی نداره. حتی اگه برید نوار مغز هم از اینها بگیرید یه یافته‌های کاملا غیر اختصاصی پیدا می‌کنید.
بله.
آزمایشی که بخوام براشون انجام بدم یه آزمایش خیلی خاص و تخصصی است که معمولا تا میاد جواب ما به دست ما برسونه در حقیقت فرد دیگه فوت شده. پس بیشترین چیزی که به ما کمک میکنه یک شرح حاله و اینکه بریم به گذشته مثلا چند هفته قبل بیمار، آیا بیمار در چند هفته قبل آیا در تماس با حیوانی قرار گرفته یا نگرفته، مورد گزش حیوانی قرار گرفته است یا نگرفته، و بعد نکته دوم اینکه این علائمی را که فرد داره شرحال گرفته بشه دقیق و بعد علائم بالینیش با دقت چک بشه و اینا همه کنار هم دیگه قرار بگیره و بحث هاری جزء تشخیص افتراقی ما قرار بگیره.
سپاس و تشکر از دکتر صاحب مجید نوری، کارشناس محترم برنامه. وقت برنامه ما تمام شد. انشاءالله این بحث در جلسه بعد ادامه خواهیم داد. شنوندگان عزیزم ما را همراهی خواهند کرد. با ایشان خداحافظی میکنیم. از شما عزیزان شنوندم بابت همراهیتان تا این لحظه سپاس و امتنان. قبل از خداحافظی آدرس سایت ما را یادداشت کنیم: parstoday.ir/dari. خداوند یار و یاورتان.
جانجوری، سلامتی و آرزوی خوش برای یکایک شما عزیزان خوب شنونده و با صبح بخیر خدمتتان عرض میکنیم که با برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. باز هم از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. امیدواریم که امروز هم ما را همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، در این برنامه سعی داریم با مهارت حل مسئله آشنا شویم. این مهارت یکی از مهارت‌های دهگانه زندگی است که در سال 1993 توسط سازمان بهداشت جهانی با هدف ارتقای سطح بهداشت روان تدوین شد.
زندگی یه فرصت بزرگه و شاید یه مسئله بزرگ که روزانه به مسائل کوچیک‌تر تقسیم میشه که ما به اونها میگیم مشکلات. حل مشکلات پیش روی آدم تأثیر سازنده‌ای در ایجاد اعتماد به نفس و کسب آرامش داره. افراد فاقد توان حل مسئله در مواجهه با مشکلات و موقعیت‌ها احساس درماندگی و ناامیدی می‌کنند و به جای مواجهه با مشکلات مرتب خودشون و بقیه رو سرزنش می‌کنند. اما کسایی که توان بالایی در حل مسئله دارند در مواجهه با مشکلات و روزهای سخت زندگی به جای سردرگمی و ناامیدی سعی می‌کنند به گونه‌ای منطقی با مشکلات برخورد کنند. به همین دلیل کمتر سراغ آسیب‌هایی مثل اعتیاد و حتی خودکشی میره. بعضی از مسائل پیش روی آدم ها راه حل های واضح و روشنی دارن و بعضی هاشون ندارن. راه حل های ساده متأثر از دانسته ها و تجربیات قبلی ماست، اما اون دسته که به راحتی قابل حل نیستن بیانگر اینه که پیدا کردن راه حل در حوزه دانش و تجربه فرد نیست و باید اطلاعات جدید کسب کنه، یا یعنی که از اطلاعات قبلی در ترکیب جدید و متناسب با موقعیت تازه بهره بگیره. مراحل حل مسئله اینا هستن: 1. تشخیص و درک درست مسئله. 2. پیدا کردن راه حل ها و گزینه های گوناگون. 3. بررسی، ارزیابی و انتخاب یک گزینه. 4. اجرا و ارزیابی اونچه رخ میده. برای یافتن راه حل های هوشمندانه باید به عوامل ریشه‌ای توجه کرد. مسائل پیچیده رو بهتر تقسیم کنیم و مرحله به مرحله پیش ببریم. یادمون نره در نهایت باید به خداوند توکل کرد که راه گشای تمام مشکلات.
دوستان عزیز، حل مسئله یک مهارت است که با کمک آن یاد میگیریم مسائل زندگی را حل کنیم. افرادی که در برخورد با مسائل زندگی می توانند راه حل مناسب برای مشکلات ارائه کنند، معمولاً اعتماد به نفس بالاتر و استرس کمتر نسبت به بقیه افراد دارند. در یک تعریف کلی، مهارت حل مسئله فرایند ذهنی است که شامل کشف، تحلیل و حل مشکلات می شود. در نهایت قرار است با داشتن این مهارت بر موانع غلبه و بهترین راه حل برای موضوعات را پیدا کرد. بهترین راه حل برای رفع مشکلات را نمیتوان به صورت یک تعریف کلی ارائه کرد. در واقع با توجه به موقعیتی که فرد در آن قرار دارد، راهکارها متغیر است. در بعضی از مسائل بهترین روش این است که افراد اطلاعات خود را بالا ببرند و دانسته‌های قبلی خود را به کار ببندند. گاهی نیز بهتر است تا افراد از خلاقیت خود به صورت بداهه استفاده کنند. به طور کلی یادگیری مهارت‌های حل مسئله به شما کمک می‌کنند در مواجهه با تعارضات راه حل‌های گوناگون را در